أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضالين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب جمع‌بندی کنیم مطالبی که تا حالا عرض کردیم. اینکه امام علیه السلام یک کلامی رو بفرمایند که مطابق با واقع نباشه، چه انگیزه میتونه برای امام علیه السلام تصویر کرد؟ یکی اینکه امام علیه السلام تقیه میکردن، به معنای تقیه خفی، سلام علیکم، نسبت به خودشون. یه جور دیگه این که امام علیه السلام تقیه خفی میکردن نسبت به راوی که حدیث رو میشنیده. این هم دو جور. یه جور سوم این که چون سائل عامی بوده، امام علیه السلام پاسخ رو بر طبق فتاوای عامه داده، که نه در کلام سائل و امام علیه السلام یک مطلبی مقدر هست، ولو تفریح نکرده، ولی که نه امام علیه السلام می‌فرماید که حکم مسئله بر طبق فتوایی که شما و معتقد هستید چنین هست، نه حکم واقعی مسئله. خب این هم یک مدل چهارم هست. اون اینی که امام علیه السلام حکم صورت تقیه رو بیان فرمودند. حکم صورت تقیه رو، یعنی تصرف در جهت دلالت روایت. این چهار شکل احتمال این که کلام امام علیه السلام که ظاهرش اینه که بیان حکم واقعی هست در همه صور، اولا بیان حکم واقعی است، اون هم در همه صور، ما به یکی از این چهار صورت این رو از ظهور شفیعت میکنیم. حالا گاهی اوقات ممکنه اصلاً احیانا در یه موردی قرائن جوری باشه که ظهور کلام در این که برای بیان حکم واقعی کلی هست از بین بره، گاهی اوقات ظهور بدویش از بین نمیره. در مقام جمع بین روایات ما از باب ناچاری و از باب جمع بین روایات، حالا یا جمع عرفی یا غیر عرفی، این رو قائل میشه. یه نکته اینجا عرض بکنم، اون مطلب سوم رو که عرض کردم که امام علیه السلام گاهی اوقات پاسخ رو بر طبق نظر فتوای مورد استناد سائل می فرمودن. خب ما عبارت روایت معاذ بن مسلم نحوی رو آوردیم برای عنوان شاهد. در این کتاب نقش تقیه در استنباط دو تا روایت دیگه هم آورده شده، ولی دو تا روایت اصلا ربطی به این بحث نداره. یکی روایت عن عقبه عن جعفر قال سئل جعفر علیه السلام عن التکبیر علی الجنائز فقال ذلک الى اهل المیت ما شاءوا کبروا فقیل انهم یکبرون اربعا فقال ذاک الیهم. خب سوال میکنن که چه مقدار بر جنائز باید تکبیر گفت، 4 تا 5 تا؟ امام علیه السلام میفرمایند این بستگی داره که اهل میت هر مقدار میخوان اونا میگن. خب راوی سوال میکنه اهل میت سنی هست، اونا 4 تا میگن، بازم این 4 تا کافیه؟ امام علیه السلام میگه ذاکر الیهم. این اینجا بیان حکم واقعی امام فرمودند، اصلا ربطی به این بحث ها نداره. بحث سر اینه ولایت بر میت و نماز میت با اهلشه. اهل میت اگر یک نمازی رو خواندن که بر طبق نظر خودشون صحیح بود، دیگه ما تکلیف نداریم. این حکم واقعی مسئله. اگر اهل میت سنی هستن، نماز بر سنیانه خوندن بر او صحیحه، یعنی ما دیگه وظیفه نداریم، چون نماز میت واجبی کفاییه، بر همه واجبه. ولی مرحله اولش ولایت بر نماز میت با اهل میته. اگر اهل میت به یک شکل خاصی کس خاصی رو گفتن نماز بخونه، بر او واجب هست و یعنی او وظیفه اشخاص دیگه حق ندارن دخالت کنن. چی؟ حالا اون یه بحث دیگه، حالا شیعه باشن باز این چی حرف نیدونه، حالا صورتهای اون رو فعلا واردش نه، نمیخوام اون مسئله رو واردش بشن. ولی قرارا این جهت هست که قانون اولیه در بحث نماز میت اینه که ولایتش با اهل میت هست. اون اهل میت هم بر طبق فتوای صحیح در نزد خودشون اگه انجام دادن، از ما دیگه ساقطه. این حکم واقعیه، این ربطی به اصلا این بحثای ما اصلا نداره. این یک نکته. روایت دیگه ای که ایشون نقل کرده، عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یطوف یقرن بین اصبعین. یک قران داریم در طواف. قران در طواف این هست که دو تا طواف و شخص پشت سر هم بیاره بدون اینکه بین اینها با نماز طواف فاصله بندازه. اینو بهش میگن قران در طواف. میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یطوف یقرن بین اصبعین فقال ان شئت رویت لک عن اهل المدینه. دلت میخواد من فتوای اهل مدینه تو برات نقل کنم؟ اهل المدینه اینجا نوشته. با شما مکه است؟ چی؟ مدینه. بله. خب حالا اهل مکه باشه، از یه جهتی هم بهتر هم هست اهل مکه. حالا خب ان شئت رویت لکن اهل المکه فقال فقلت والله مالی فی ذالک من حاجه جعلت فداک ولکن ارولی ما ادین الله عز و جل به فقال لا تقرن بین اصبعین کل ما تفت اصبعن فصل رکعتین اما انا فروغ ما غرن تو سلاسه و الاربعه فنظر تو الهی فقال نیمه اولا. خب میگه که امام علیه السلام ابتداعا اومده خلاصه پیشنهاد میکنه که قول مذهب اهل مدینه رو، حالا یا مکه رو، برای راوی بگه. خب این ربطه بحث ما نداره. ببینید بحث ما این هست که امام علیه السلام یک کلامی رو بگه ظاهرش این باشه که داره حکم الله رو بیان میکنه ولی حکم الله نباشه. اما اگر امام علیه السلام بگه قال اهل المدینه افتا اهل المدینه یا اهل افتا اهل مکه کذا، این که مورد بحثی است که این مورد بحث ما، مورد بحث ما اونجایی است که دیگه تصریح نکنه که من فتوای گروه خاص رو دارم بیان میکنم. این که امام علیه السلام به علی ابن ابی حمزه میگن فتوای اهل مدینه رو میخوای برات بگن، خب بعد از اون اگر امام بیان کنن روشنه که فتوای اهل مدینه است دیگه. حالا تصریح هم نکنن بگن نعم امام علیه السلام عبارتی رو بگن، یعنی دارم من فتوای اهل مدینه رو یا اهل مکه رو تعبیر میکنم، اون که مورد بحثی است، اون مشکلی نیست. فقط یه سوال اینجا هست، اون اینه که چرا امام علیه السلام به این آقا فتوای اهل مدینه یا اهل مکه رو گفت؟ خصوصا اهل مکه رو، من اهل مدینه رو یه جور دیگه معنا می‌خواستم بکنن، ولی اهل مکه باشه که روشن‌تره. بحث اینه، میگه این آقا علی ابن ابی حمزه میخواسته طواف انجام بده، میگه میخوای فتوای اهل مکه رو بگم که وقتی بری اونجا انجامش بدی مشکل ایجاد برات نشه؟ که نه، ظرف تقیه است، شما مجبورید چون تو مکه هستید فتوای اهل مکه رو انجام بدید. میخوای حکم واقعی رو بیان کنم برات یا حکم ظرف تقیه رو بیان کنم؟ اون میگه من به ظرف تقیه کار ندارم، من میخوام ما ادین الله بهی رو بدانم، حالا یه زمان مجبور شدم برخلاف او رفتار کنم اون حالا کار ندارم، اون حکم واقعی رو بر من بیان کنید، حکم واقعی ظرف اختیار رو بر من بیان کنید، حکم واقعی ظرف تقیه رو نمیخوام. خب عرض کنم خدمت شما، اینم ربطی اصلا به این بحثا نداره. عرض کردم بحث ما در جایی هست که یک عبارتی امام علیه السلام ذکر میکنه، ظاهرش اینه که حکم الله واقعی، در حالی که حکم الله واقعی نیست، حکم فتوای مرجع تقلید سایره. عرض کردم اون فقط همون روایت معاذ بن مسلم هست که ازش این مطلب استفاده میشه. نکتش هم این هست که تقدیر اینجا وجود داره. در بعضی چیزها، حالا این صحبت تقدیر شد، این رو عرض بکنم تو این بحث، این که عرض کنم خدمت شما عبارت شیخ صدوق در عرض کنم صدوق در مرسلات صدوق، مرسلات صدوق یه بحثی هست که آیا بین مرسلات جزمی و مرسلات غیر جزمی فرق هست؟ فرق هاشو میفرمودن که نقل روایت مرسل گاهی اوقات از این بابه، فرض کنیم بگیم حالا یا به تعبیر قال صادق تعبیر بکنیم یا به تعبیر رویان صادق، با هر تعبیری تعبیر بشه ولی تعبیر قال صادق بگیم، مراد از قال صادق این هست که قال صادق علا ما فی کتب الحدیث، یعنی یه علا ما فی کتب الحدیث مقدر داره. منبری هایی که مثلا میگن قال صادق علیه السلام هیچ وقت پایبند به این که این روایت معتبر باشه و اینا خیلی خیلی دقت داشته باشن، اینی که الان ما فی کتب الحدیث بگن، حالا کاریقات این مقدارم دیگه پابندی نیست که دیگه اون واقعیلا، ولی اون مقداری که مثلا قال صادق تعبیر میکنه، امام صادق میفرماید، یعنی بنابر اون این که در کتب حدیثی وارد شده است. حالا اون کتب حدیثی معتبر هست معتبر نیست، حالا ممکنه یه نفر مقید باشه از کتب معتبر نقل کنه، ولی کتب معتبر هم معنیش نیست تک تک روایتش معتبره، که فوقش خیلی خیلی طرف دقیق باشه مثلا از کتاب کافی نقل میکنه، از کتابایی که اساسش معتبره، از بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل میکنه، اما این که حالا تک تک روایت که هیچکس پابنده به این جهت نیست. بنابراین که حاج آقا میفرمودن که این که مرحوم شیخ صدوق قال صادق هاش این تقدیر درش وجود نداره علاما فی کتب الحدیث، به خاطر عبارتی هست که در اول کتابه، چون اول کتاب میگه و جمیع ما فی مستخرج چیز، میگه که ولا اروید جمیع روایات رو، بل اورد فی ما احکم صحته و اعتقد انه حجتون فی ما بین و بین ربی. اون عبارت آغاز کتاب نشانگر این هست که من میخوام به این روایت ها فتوا بدم، اون عبارت که میخوام بگم فتوا میخوام بدم بین قال صادق و رویان صادق فرق نمیگذاره، بین قال صادق، ولی اگر اون عبارت نبود ممکن بود مراد از قال صادق هم شبیه همون رویان صادق باشه. قال صادق یعنی الان ما فی کتب الحدیث، قال صادق الان ما فی کتب الحدیث مضمونش با رویان صادق هیچ فرق نداره. یکی این که اینا قال صادق رو ما مفادش رو مشابه رویه نمی کنیم به خاطر اون عبارت آغازینه، اون عبارت آغازین هم منشأ میشه که هر دو دسته رو مرحوم صادق مش فتوا بده، پس بنابراین تفکیک بین قال صادق و رویه صادق درست نیست. حالا من اون یه بحث رو نمیخوام چیز بکنم، نکته ای که میخواستم عرض بکنم این نکته است، گاهی اوقات عبارت های تقدیراتی داره. قال صادق که ما میگیم یعنی قال صادق علی ما فی کتب الحدیث. اینجا ما میگیم مثلا امام صادق علیه السلام میگن که یجوز المسح علی الخفین، به راوی میگن این تقدیر داره، یعنی علی ما افتا بهی مفتیک، علی ما افتا بهی مفتیک، واقعا مفتی عرض کنم خدمت شما. این امام علیه السلام یه همچی تقدیری در کلامش وجود داره. خب این حل میکنه مشکل رو، و ممکنه حتی ما بگیم که خیلی وقتا طبق فرمایش امام علیه السلام لازم نیست که تعارضی هم بین اخبار باشه. اگر ما بفهمیم سائل سنی هست، بفهمیم سائل سنی هست، عبارت امام علیه السلام دیگه ظهور در این که میخواد حکم الله واقعی رو بیان کنه نداره. حالا مورد شکش هم همون بود که تو جلسات قبل بحثش گذشت. خب
این روایت حداقل میرسونه که امام صادق گاهی این کار میکردن، میخوای اهل مکه رو بهت بگم؟
خب بله، امام علیه السلام این که به فتواهای دیگران توجه داشتن که خب هست. مثلا حتی مثلا تو بحث ابن ابی لیلا نمیدونم عبارت آوردم یا نه آوردم، امام علیه السلام به عبدالرحمن ابن حجاج میگن که هل یخالف یحیی ابن سعید قضاتکم؟ یحیی ابن سعید که از فقها هاست، برخلاف قضات هم فتوا میده یا فتوا نمیده؟ انت حتی این مقدار به مثل جزئی که سوال میکنن که وضعیت مثلا فتوای اهل تسنن چه شکلیه، یعنی خب به هر حال اهمیت داره، اینجوری نیست که بی اهمیت باشه. یا مثلا همون در همون بحث ابن ابی لیلا، امام علیه السلام سوال میکنن ابن ابی لیلا فتواهای مختلف میده، ابن ابی لیلا و ابن شبرمه با هم دیگه اختلاف دارن ندارن امثال اینا؟ خب اینا مطالبی هست که آگاه بودنش مفید هست، و طبیعتاً امام علیه السلام گاهی اوقات ممکنه همچنان که خودشون سوال میکنن از روات در این زمینه ها، ممکنه همین رو هم به مثلا راوی بیان کنن، بگن که اون مجرد تقلیدی که تو محل شما معروف هست اون نظرش اینه، مثلا این مانعی نداره اون رو، و عملاً هم احیاناً دارن فتواهای، ولی خب تکون نیاز به تصریح داره که مثلا ابو حنیفه اینجور گفته، فلان کسک اینجور گفته. حالا به خصوص یه مطلبی هست، یک از ابو حنیفه سوال کردن که من اعلم الناس، میگه جعفر بن محمد، بعد گفتن از کجا میگی؟ میگه منصور که آمد بغداد، بغداد اومد کجا اومد؟ به من گفتش که میخوام از مسائل سختی که داری آماده کنی به جعفر ابن محمد چیز کنی. میگه 40 تا مسئله از این سختاش آماده کردم، بردم در شروع کردم به امام صادق گفتم در حضور به اصطلاح منصور عباسی. امام صادق شروع کردن هر مسئله رو، فتوای فلان فقیه اینه، فلان فقیه اینه، ولی فتوای درست اینه، فتوای فلان فقیه اینه، فلان فقیه اینه، فتوای درست اینه. اختلافات شروع کردن یکی ذکر کردن، گاهی قد موافق این دسته بودن، گاهی قد موافق اون دسته بودن، گاهی قد موافق هیچ دسته نبودن. اینجوری هست، میگه کل 40 تا مسئله رو امام علیه السلام با ذکر اختلاف فتوا بیان کردن. بعد میگه که خود شما مگه نمیگید اعلم الناس اعلم هم باختلاف الفتاوا؟ امام صادق علیه السلام گاهی اوقات هم برای اینکه روشن کنم که من این چیزایی که شما خیلی بهشون هنر می براتون مهم هست و اینها منم بلدم، این به اصطلاح یه چشمه می اومدن به قول امروزی ها، عرض کنم خدمت شما. این هستش توی الان من را نیوردم تو برگه هایی که در ابو حنیفه داشتم اینو یادداشت کرده بودم. بله ابن شهر، مناقب ابن شهر شده. بله عرض کنم خدمت شما. حالا این بحثای این چهار صورتی که مطرح کردیم، این چهار صورت در جایی که ما از اخبار علاجیه بخوایم تعدی کنیم، خب مهمه در تعدی از اخبار علاجیه ممکنه تقیه حالا جهتی، تقیه دلالی، این چند چهار شکلی که عرض کردم امام علیه السلام گاهی اوقات مخالف حکم واقعی، ظاهر کلامش مخالف، ظاهر بدوی کلامش مخالف حکم واقعی هست ممکنه باشه، ولی ما بحثمون الان این نیست. بحث ما این هست که اخبار علاجیه به چه شکله، یعنی ناظر به اخبار علاجیه هست. در مورد اخبار علاجیه عرض کردم دو تا روایت معتبر، ما دو تا روایت داریم در مورد مخالفت عامه و موافقت عامه، یکی روایت عمر ابن حنظله است، یکی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که ما این دو تا رو معتبر میدونیم، البته بعضی هیچ کنون اینا رو معتبر نمیدونن، ولی ما این دو تا رو معتبر میدونیم. البته برای فهم این دو روایت احیانا مراجعه به سایر روایت هایی که موافقت و مخالفت عامه درش مطرح شده مفیده. خب حالا این دو تا روایت رو بخونم و یک سری یه بحثی در مورد این دو تا روایت هست عرض کنم خدمتتون. روایت یکی روایت عمر ابن حنظله است، این روایت عمر ابن حنظله در کافی وارد شده، در یعنی اون تیکه هایی که مربوط به بحث ما هست در یک جای تهذیب وارد شده و یک جای فقیه، البته تیکه هایی از این روایت در جای دیگه تهذیب هم وارد شده، تو بحث سندی اون تیکای دیگه روایت و بحثاش توجه شده، ولی این در کافی و فقیه و تهذیب وارد شده. در احتجاج مرحوم تبرسی هم وارد شده، در احتجاج مرحوم تبرسی یک کمی الفاظش هم فرق داره احتجاج، من حالا هر سه تا اون فقیه و کافی و عرض کنم تهذیب، اینا الفاظشون مشابه هم هست و ظاهراً هیچ کدوم چون از همدیگه نگرفتن، باز یه تغییرات ریز بینشون هست، اون تغییرات ریز نشون میده که اینا از همدیگه نگرفتن. حالا تهذیب که سندش سند کافی نیست، از کتاب محمد بن علی بن محبوب کافی افتری رو دیگه بین کافی و تهذیب روشنه که با هم دیگه چیز نیستن به اصطلاح، هم دیگه یعنی تهذیب از کافی نگرفته، اینی که میگم به خاطر یه نکته خاصی است که عرض میکنم. حالا عبارتی که در حالا اینجا تو جامع احادیث از فقیه نقل کرده، بعد میگه و یعتی مثل هذا من الکافی و تهذیب فی ذیل روایت عمر بن حنظله 31 من الباب التالی. من باب بعدی رو 31ش رو پیدا نکردم، حالا نمیدونم کجا اینو آورده، یه بار دیدم انگار بعدن یه جایی آورده، آدرسش انگار اشتباه است، باید بگردی پیداش کنی. به نظرم قبلا یه بار این روایت از اول تا آخر نگاه میکردم، عمر بن حنظله رو یه بار دیگه هم آورده، ولی به هر حال الان مهم نیست. تیکه‌ای که مورد بحث ما هست این هست که این روایت ابتدا صفات راوی رو مطرح کرده که بنابر تحقیق صفات راوی مرجح حکم حاکم هست، مرجح روایت نیست. بعدش ترجیح مشهور بر شاذ رو مطرح کرده که به نظر ما مراد ترجیح مقطوع الصدور بر مظنون الصدور. اینا رو نمیخوام وارد بحث بشم، فقط میخوام فضای روایت رو و نکاتی که به ذهن حاصل ما رسیده عرض کنم. گفتم ذهن قاصر. یه رفیقی داشتیم همیشه که چیز میکرد، مثلا دعا که میکرد میگه خدایا مثلا پدر من، پدر مادر چیه من رو سیاه رو چیز کن از این. بعد یه بار دعا کرد، دعا کرد، دعا کرد، یکی از رفقا گفت آقا برای خود رو سیاه دعا نکردی؟ عرض کنم خدمت شما، حالا نظر ما این قاصر رو بگیم چیه؟ عرض کنم خدمت شما، قلت و فنکان الخبران انکم مشهورین قد رواه و مثقات انکم یونذر و قال یونذر و فما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه و خذبه. اینجا دو تا مرجح رو با هم ذکر کرده، یکیشون موافق کتابه، یکیشون مخالف عامه است. خب بنابر تحقیق این هست که اینا هر کدوم جدا جدا، خود این روایت هم همین مطلب استفاده میشه، موافقت عامه خودش یه مرجحه، موافقت کتاب و سنت خودش یه مرجحه، مخالفت عامه هم یه مرجحه مستقل دیگریه، هر کدوم جدا جدا اون مرجحه. اونا رو حالا مورد بحث ما نیست، ما بحثمون فقط اون خالف العامه است. خالف العامه یعنی چی؟ قلت و جویلت و فداگی این وجد نا اهد الخبره موافقن للعامه، حالا وجد نا یا این وجد نا نمیدونم، موافقن للعامه و الاخر مخالفن لها به ایل خبره این یعخذ قال به ما یخالف العامه فا این نفیه الرشاد. قلت و جویلت و فداگی فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا وَافَقَهُمَا. این وَافَقَهُمَا، این ضمیر تثنیه به کجا برمیگرده؟ اینو یک احتمال، حالا این معناهایی که اولا تعبیر وَافَقَهُمَا در کتب حدیثی معتبر ما همه وافقه هم هست، در کافی 1.68 فقیه 3.11 3233 تهذیب 6.301 845 و تمام اینایی که هست و نفت اونها وافقه هما هست. بعضی ها این وافقه هما رو وافقه ها نقل کردن، تو کتب حدیثی یه معتبر نیومده. این وافقه ها مثلا توی شافی ملا خلیل قدوینی 1.579 داره، فاین وافقه ها ای وافق العامه الخبران جمیعا و انتکون المفعله بین العامه مختلفا فیها. بعد توی یه کتابی هست نه، حالا اونش مهم نیست، هم میشه ها برگرد هم هم، اشکال نداره، یعنی مانعی نداره هم ها برگردم. عکس کردم حالا ها، ما اصلش اینی که هاش غلطه هما، ولی حالا اون اینقدر چیز وجود معید غلط بودن هست، قبوله درسته، ولی در حدی نیست که اگر کسی این حرف رو بزنه بگیم خیلی بی ربط زده و امثال این ها. عرض کنم خدمت شما، این چیز الهدایا لشیعت ائمه الهدا مال مجذوب تبریزی متوفای 1093 جلد 1 صفحه 418 اونم به این وافقه ها داره، میگه فاین وافقه الخبران جمیعا ای العامه ففی بعض النسخ وافقهما ای طائفتین من العامه، اینجوری معنا کرده. و به نظرم در الکشف الوافی مال شریف شیرازی هم همینجور باید نسخش بوده، اینجا البته اینجوری نوشته فین وافقه هما، نوشته فین وافقه هما ای وافق العامه، این باید غلط باشه، باید نسخش وافقه ها بوده، تفسیر وافقه ها، ولی وافقه هما رو تفسیر بکنن وافق العامه که وجهی نداره. ملا صالح مازندرانی اینجا از همه قشنگتر بحث کرده. ایشون میگه ضمیر و تثنیه فی قوله وافقهما راجون الی الکتاب و العامه. میگه که چون ببینید اول صحبت سر این بود که یکیشون موافق کتاب و سنته، یکیشون مخالف عامه است، بعد میاد چیز میکنه میگه اگر یکیشون موافق عامه بود، هر دوشون، یکیشون موافق عامه بود یکیشون مخالف عامه بود، چیکار میکنه اینا. بعد اینجا میگه فاین وافق هم الخبران جمیعا، هر دو موافق، اون وافق هم همون وافق حکم و حکم کتاب سنت و خالف العامه به اون عبارت ناظره. یعنی وافق هما البته ایشون تعبیر میکنه کتاب و عامه، بهتره بگه که یکی از اونها حکم الکتاب و سنه است، یکیش هم عامه است. دو تا ملاک قرار داده بود، یکیش حکم الکتاب و سنه، یکی عامه که قبلا تو اون چیز قبلی داشت. خب بعد میگه وقیل الا فرقتین من العامه، یعنی وافق کل خبر فرقتن من هم. حالا اینا همه مال این نسخه متعارف هست که نسخه کافی و تهذیب و فقیه هست، ولی در عبارت احتجاج عبارت به شکل دیگری وارد شده. عبارت احتجاج این هست، یک کمی هم چون متنش فرق داره هیچ این عبارت ها به این متن توجه نشده، این متن بیارم خوبه. اونم هم همین عمر بن حنظله روایت رو نقل میکنه، بعد تا اون جا که وجدنا احد الخبرین موافقا للام والله مخالفا لها به ای الخبرین یوخذ داره، به ایهما نأخذ من الخبرین، قال ینظر الى ما هم الیه یمیلون فإن ما خالف العامه ففیه الرشاد قلت جئلت فداک فإن وافقهم الخبران جمیعا قال انظروا الى ما تميل الیه حکامهم و قضاتهم فاتركوا جانبا و خذوا بغيره قلت فإن وافق حکامهم الخبرين جمیعا. تو این عبارت ما الخبران، خبران فاعلشه، فإن وافق حکامهم و قضاتهم الخبران جمیعا. ولی تو این جوری که من یادداشت کردم اگه اشتباه یادداشت نکرده باشم، فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا، احتجاج جلد 2 صفحه 356، یه مرحوم مجلسی هم در بهار جلد 2 صفحه 222 به این شکل نقل کرده. خب حالا این یک مطلب عبارتی، این روایت به این شکله. عبارتی که در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله این باب 6 از ابواب مقدمات جامع احادیث، اون روایت اول بود عمر ابن حنظله، این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله روایت 26 شماره مسلسلشون 447 بود، این 472 که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. اینجا در ذیل این عبارت در تقریرات مرحوم آقای صدر یک بحثی رو عنوان کرده که من حالا عبارت ایشون رو هم در مباحث الاصول هست هم در بحوث، مطلبش هم یکیه، خیلی تفاوت محتوایی نداره. حالا من مباحث الاصول رو باید یادداشت کردم، اون اینه، میگه قد یقال ان المیزان اذن هو مخالفت و اخبارهم لا مخالفت فتاواهم. ولا تلازم بینهما فقط تکون و فتواهم مستندتن الى القیاس و الاستحسان اول مثاله المرسله و نحو ذالک الا ان الصحیح و ان المتفاهم عرفن من قولی فما وافق اخبارهم و ما خالف اخبارهم هو مطلق الموافقه و المخالفه مع وضع احمل فعلی سواء استند الى الاخبار او الى القیاس و الاستحسان و ذالک. خب ایشون میگن که حالا قبل از اینکه عبارت ایشون رو معنا کنم یه مطلبی قبل از ایشون مرحوم سید داره در تعارض. ایشون در ذیل همین در یک کتاب تعارض مرحوم سید یزدی دارن صفحه 389 میگه از ظاهر ان المراد مجرد موافقت اخبارهم و مخالفتها و این شک فی عملهم بها او و این علم عدم عملهم بها. میگه موافق اخبارشون باشه ولی بله عمل هم نکرده باشن یا شک داشته باشه بلکه اصلا بدون این عمل نکرده باشن نفس موافقت و مخالفت با اخبار اینا مرجح قرار داده شده. این معنا خیلی مستبعده. اصلا مجرد اینکه یک روایات نقل کردن خودشون همش فتوا ندادن اما این خب چه تأثیری در بحث تقیه یا نکاتی که امام علیه السلام ممکنه خلاف واقع گفته باشه داشته. مثلا این ببینید عبارت های یک روایت رو باید بر اساس اون ذهنیات و اون نکات عقلایی محسوس فهمید
و
نه ولو مرجه منصوص است مرجه منصوصه ورد نخه عنوان رو این میدین عنوان کار میدین شبیه چیه بند خدایی گفته بود اسماعیلی اشهد الله اله الا الله. آها این دقیقا همونه. یعنی ببینید ما عنوان رو کار داریم ولی اون قرائن محفوفه اون عنوان بر ما معنا میکنه. قرائن محفوفه روشن میکنه که این عنوان یعنی چی. همینجوری که مرحوم جد ما توی الکلام یجب الکلام یه داستانی نوشتن گفتن که به تناسب این بحث رو اثر میکنه که بحث جالبی هم هست اونجا. ایشون میگن که یه بنده خدایی امام جماعتی بوده خیلی مایل بوده که خدمتکاری داشته باشه که خودش حرف در نیاره دقیقاً اون چیزی که اون میگه عمل میکنه. خب یه خدمتکاری گرفته بوده بهش میگه که این قالیچه رو بردار شب ببر نماز مسجد. خب میبره بعد خب شب میاد خونه به خدمتکار میگه قالیچه چی شد؟ گفت فرمودید ببر مسجد نفرمودید برگردون. ای وای برو ببین دوز نبرده باشه. این میره و برمیگرده میگه چی شد؟ نه دوز نبرده بود. گفت چه نبردید؟ فرمودید گه برو ببین دوز نبرده باشه. گفت حالا برو ببین برش گردون. میره میگه دوز برده بود. بعد ایشون میگن که کلمات یک مفاهیم جانبی دارن. ما کلمات رو نباید اون که ما یعنی مشکل بعضی از نفهمی های متن اینه شما نمیگم اون کسایی که اسماعیلی اشهد الله اله الا الله گفتن اونا رو اسم خواهد اینقدر بیادم نیستم از دونم خدمت شما. این که در واقع من عرضم به مرحوم سید این هست که جسارت میکنه محضر ایشون که بالاخره ما بر فهم کلمات همینجوری یه عبارت رو ببینیم اینجور نیست که اینی که آقای صدر اصلا اینو مفروغون ان گرفته که مراد از اخبار اخبار مورد استناده ولی بحثش اینه آیا حتما باید خبری باشه که فتوا به استناد او باشه یا مطلق الفتوا یعنی فتوای مستند به خبر در ترجیح دخالت داره یا مطلق الفتوا. این که عبارتش هم ببینید میگه خوبه مطلق الموافقه و المخالفه مع وضع احمل فعلی. میگه چون خبر کنه اینجا خصوصیتی نداره بلکه باید معنای مطلق بگیم. این مطلب قبل از ایشون در عبارت رسائل مرحوم آخوند مرحوم شیخ آورده با یه عبارت بسیار دقیق در حالا اینو فردا عبارت مرحوم دیگه اذان شد عبارت مرحوم شیخ رو هم میگم و حالا ببینیم بحث رو فردا ادامه بدم. رفقا بعد از ظهر که کلاس راه نما هستیم خدمتشان، یه بحث اینجا آقای حائری دارن در مباحث الاصول. اصلا آقای حائری میگن مخالفت عامه به جهت تقیه نیست، یه بحث دیگه، اصلا از یک زاویه دیگه وارد بحث شدن. مباحث الاصول جلد 5 صفحه 734 تو حاشیه مطلبی که آقای حائری دارن، اون مطلب رو ببینید. این مطلب یه چیزی هست که باید حتما مورد بحث قرار بگیرید، چون اصلا میگن ربطی به تقیه نداره. و یه نکته دیگه هست، حالا ما ببینیم درست هست یا درست نیست. مباحث الاصول جلد 5 صفحه 734